شیبه اش تازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامتون
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. یک روز مانده تا اربعین حسینی، همچنان سیل بیشمار زائران حسینی به سوی کربلا روانه است. فرماندار کربلا با قدردانی از نظم زائران ایرانی گفت حضور ایرانی ها در کربلا بسیار منظم و در همکاری کامل با مسئولان این شهر بوده است. از آغاز ایام اربعین تا کنون بیش از 3,400,000 زائر حسینی به عراق سفر کرده و بیش از 1,900,000 نفر به ایران بازگشتند. رئیس ستاد مرکزی اربعین هم با بیان اینکه در روند سفرهای اربعین تا کنون مشکل امنیتی نداشته ایم افزود وسایل حمل و نقل بین شهری برای موج بازگشت زائران بسیط شده است. وزیر کشور هم در بازدید از مرز مهران با بیان اینکه تعهدات زیرساختی اربعین تا سال آینده تکمیل می شود گفت دستگاه های اجرایی همان گونه که طرح جامعه در حوزه زیرساختی و تسهیلات اربعین ارائه می دهند یک طرح فرهنگی را نیز ارائه کنند. وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه پایانی مرزی مهران جوابگوی این میزان از تردد زائر نیست خاطر نشان کرد طرح جامعه پایانی مرزی مهران اجرایی می شود.
لحظه به لحظه بر خیلی زائران حسینی افزوده می شود. وزیر کشور گفت تمهیدات لازم برای برگشت زائران به کشور از سوی دستگاه مختلف اندیشیده شده است. آقای رحمانی فضلی پس از بازدید از پایانه مرزی مهران و در نشست با اعضای ستاد اربعین استان ایلام در جریان آخرین گزارشات و اقدامات انجام شده برای مراسم اربعین قرار گرفت و گفت
سه روزه که ورودی های ما بیش از خروجی شده، چون ما نگران بودیم در برگشت اگر تجمع یا حضور بیشتر بشه نقل انتقال یک مقداری دچار اشکال بشه، ولی الان سه روزه که خروجی های ما کمتر از ورودی است. همه تمهیدات هم برای اینکه عزیزان بتونن به استانهاشون برسن به عمل اومده.
وزیر راه و شهرسازی هم در سفر خود به ایلام از اختصاص اتوبوس های ویژه برای تسهیل در روند بازگشت زائران اربعین به کشور خبر داد. آقای اسلامی:
ما 8000 دستگاه اتوبوس پیش بینی کرده بودیم. این 8000 تا الان 3000 تا هم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، 3000 تا رزرو رو هم فراخوانده. تعداد اتوبوس هایی که در پایانه ها حاضرن معمولاً خیلی خوب مدیریت شده و تا به حال ما با این مشکلی مواجه نبودیم. بیش از 150,000 نفر با قطار جابجا شدن. قطار از شهرهای گوناگون به ویژه از زاهدان و کرمان و مشهد به مقصد شرمشه و کرمانشاه اومده و این جابجایی خودش صحنه خوبی داشته در برداشتن بار از روی بخش حمل و نقل جاده.
دبیر ستاد اربعین هم با اعلام اینکه همه مرزهای چهارگانه برای بازگشت زائران اربعین به کشور به صورت 24 ساعت باز است، به زائرانی که تازه قصد سفر به مراسم اربعین را دارند توصیه کرد برای رفتن به عراق و شرکت در مراسم اربعین مرز خسروی را انتخاب کنند. آقای محمدی فر:
مرز خسروی تردد بسیار روان و خوب هستش و تراکم جمعیت نسبت به مرزهای دیگه بسیار پایین هستش، ضمن اینکه امکانات مناسبی در این مرز پیش بینی شده. توصیه ما به زائرین عزیزمون این هستش که بخصوص زائرینی که عازم هستن و میخوان سفر خودشون رو شروع بکنن، برای اینکه راحت بتونن از مرز عبور بکنن و امکانات حمل و نقل خوبی هم پیش بینی شده، این هستش که حتما برای سفرشون پیشنهاد میشه که مرز خسروی رو انتخاب بکنه.
رئیس سازمان حج و زیارت سهمیه بندی 40 به دلیل حجم زیاد زائران ایرانی را تکذیب کرد و در عین حال از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن از سال آینده زائران در 3 مرحله 5 روزه به سفر 40 خواهند رفت. سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت در ایام 40 بیش از 1480 مجوز پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی صادر شده و در صورت تقاضای شرکت‌های هواپیمایی مجوز پروازهای فوق‌العاده برای بازگشت زائران 40 صادر می‌شود. با دستور متولی آستان قدس رضوی، خدمت رسانی ستاد 40 این آستان تا یک هفته پس از 40 و تا زمان بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمین مروی در حاشیه بازدید از موکب‌ها و آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی گفت با توجه به تعداد زیاد زائرانی که از مرز مهران رفت آمد می‌کنند، آشپزخانه مرکزی آستان قدس در این مرز روزانه 150 هزار دست غذای گرم بین زائران توزیع می‌کند. دبیر کمیته اسکان و تغذیه 40 هم با اشاره به اینکه موکب‌های عراقی در روز 40 جمع‌آوری می‌شود گفت خدمات دهی موکب‌های ایرانی در شهرهای زیارتی عراق و مرزهای دو کشور تا 2 آبان ادامه خواهد یافت. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به نظارت جدی بر رعایت نرخ کرایه‌های سفر 40 از رسیدگی به پرونده تخلفات احتمالی رانندگان اتوبوس در این زمینه خبر داد و از هموطنان خواست شکایت‌های خود را به سازمان راهداری ارائه کنند. خیرین 1100 میلیارد تومان در بخش سلامت سرمایه گذاری کردند. معاون امور استانهای مجمع خیرین سلامت کشور در آیین نخستین جشن پیوند قرنیه چشم در سیرجان با اشاره به یک دهه فعالیت این مجمع گفت در 300 شهر کشور بیش از 120 هزار خیر سلامت فعالیت می کنند. آقای قنیان افزود شهرستان سیرجان یکی از مناطق فعال کشور در بخش جذب و فعالیت خیرین سلامت است و اگر این آهنگ فعالیت در دیگر مناطق هم ادامه داشته باشد مشکلات درمانی مردم برطرف می شود. هزینه تجهیزات 25 میلیارد ریالی بخش چشم پزشکی در سیرجان را خیرین سلامت پرداخت کردند. 60% از اهدا کنندگان خون در کشورمان دست کم 2 بار در سال خون اهدا می کنند. سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه اهدای خون در کشورمان از سال 2007 به صورت کاملا داوطلبانه انجام می شود افزود شاخص اهدای خون در ایران 27 نفر به ازای 1000 نفر جمعیت است که شاخص خوبی محسوب می شود. دکتر حاجی بیگی خاطر نشان کرد با توجه به اینکه تمام مراحل اهدای خون در کشورمان طبق استانداردهای جهانی انجام می شود میزان سلامت خون در ایران از بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا بالاتر است. و در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گلستان آیین برچیدن آخرین مدارس خشتی گلی این استان برگزار شد.
آیین برچیدن آخرین مدرسه خشتگلی در گلستان و افتتاح همزمان 2 مدرسه به صورت متمرکز با حضور وزیر آموزش و پرورش. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 30% مدارس کشور نیازمند ایمنسازی هستند گفت
دیروز در جلسه‌ای که در تهران برگزار شد خیرین بزرگوار 5000 میلیارد تومان را تعهد کردند و دولت هم معادل اون رو تعهد کرده 10000 میلیارد تومان.
سال قبل مدرسه‌مون کهنه بود و رطوبت داشت.
سردمون میشد، اما اینجا راحتیم، میتونیم خوب درس بخونیم.
بیش از 1400 مدرسه در استانهای سیلزده کشور دچار خسارت شدند.
مجموعه اعتباراتی که برای خسارات سیل به واحدهای آموزشی بوده 460 میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از این 210 میلیارد تومانش از سوی خیرین محترم و بقیه‌اش از محل اعتبارات دولتی تأمین شده و پرداخت شده.
تمامی مدارسی که در سیل دچار خسارت جزئی شده بودند بازسازی شدند و همچنین کار ساخت مدارس جدید یک کلاسه نیز به اتمام رسید.
در زمانی کمتر از 6 ماه با بازسازی مدارس سیل‌زده 100 هزار دانش آموز این مناطق تونستند در کلاس‌های درس حاضر بشن و پیش بینی میشه کار ساخت مدارس تخریبی هم تا پیش از سال تحصیلی آینده به پایان برسه. میرحماد سیرحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، آقلا.
در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم امروز جمعه 26 مهر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 19 صفر سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:52 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:29 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:47 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
قدم قدم سایه ان شاء الله 40 میام سمتر.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن.
حال من احسن الاحوال،
همزمان با 40 حسینی، شبکه رادیویی معارف از موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حماسه 40 را منعکس می کند.
با ذکرت یا حسین جوشم، عمری عاشق شش گوشم.
عمود 1080 در مسیر بهشت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قدم قدم پای علم انشاءالله.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یک بار دیگه سلام به شما همراهان رادیو معارف و آرزومند لحظات بسیار ناب صبحگاهی هستم برای تک تک شما عزیزان. امیدوارم مجموع برنامه هایی که تا این لحظه از صبح جمعه 26 مهر ماه 1398 تقدیمتون شد تونسته باشه رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. با ما تماس بگیرید با خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 و پیامک بزنید به شماره 30553. اینجا استدیو پخش رادیو معارف.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. 40 روز است داغ لاله ها بر دشت مانده است، 40 روز است قامت سرو ها خمیده و رنگ کبود فضای باغ سینه ها را در بر گرفته است. 40 فرا می رسد و داغ شقایق تازه تر می شود. 40 تجدید عهد سینه های سوخته، دلهای داغدار و چشمهای اشکبار با خاطره جاودان عشق و حماسه است. تسلیت و تعزیت پیشاپیش ما رو پذیرا باشید دوستان خوبم به مناسبت فرارسیدن 40 حسینی. انشاءالله که عزاداری های همه شما عاشقان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. 11:15 از پخش شبکه رادیویی معارف حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت طبق قرارمون میریم که بشنویم برنامه میعاد رو با موضوع پوشش فعالیت ائمه جمعه کشور به مدت 15 دقیقه.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إسلام قرآن مجد هو الذي همون خدا
خدا شكور
خد را آماده کنیم برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان همیشگی رادیو معارف و برنامه میعاد سلام میکنم خدمت یکایکی شما. وقت اوقاتتون بخیر باشه. آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه شما عزیزان. خدا رو شاکریم که یک مرتبه دیگه این افتخار نصیبمون شد لحظاتی در کنار شما باشیم. شما عزیزانی که کم کم آماده میشید برای طی طریق به سمت مصلاهای نماز جمعه در سراسر کشور و اقامه این نماز با شکو. ما این هفته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی قریشی امام جمعه محترم ارومیه و نماینده محترم ولی فقیه در آذربایجان غربی هستیم. جناب استاد قریشی سلام میکنم خدمت شما، به برنامه میاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم عرض سلام هم محضر حضرت عالی همکارانتون و محضر همه شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین و افتخار دادید که لحظاتی در کنارتون باشیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه میعاد. توی برنامه این هفته از منظر جغرافیایی و جامعه شناسی این شهر را مورد بررسی قرار بدیم. شهر ارومیه یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان آذربایجان غربیه. بر اساس سرشماری سال 95 هجری شمسی جمعیت این شهر 1,040,565 نفر اعلام شده که جزو 10 شهر پرجمعیت ایران به شمار میاد. شهر ارومیه در ارتفاع 1332 متری از سطح دریاچه های آزاد و در بین دشت ارومیه واقع شده. آب و هوای این شهر در تابستان نسبتاً گرم و در زمستان سرد هست. در سده های گذشته این شهر شاهد حوادث و رخدادهای متعددی از قبیل اشغال عثمانی ها و روس ها بوده. ارومیه به عنوان شهر دارای اولین بیمارستان به شیوه نوین، نخستین مرکز آموزش پزشکی، اولین مدرسه به شیوه نوین، اولین شبکه تلویزیون محلی، اولین نشریه محلی در ایران، پایتخت والیبال ایران و دومین شهر پرترافیک ایران شناخته میشه. دارالنشاط، شهر آب، شهر ادیان، مذاهب و اقوام از القاب این شهره. ارومیه مدتی در دوره پهلوی به رضاییه تغییر نام داد. پیشینه شهر ارومیه به هزاره دوم قبل از میلاد برمیگرده و قدمت اون با قدمت شهر تاریخی و باستانی نینوا برابری میکنه. اما از شهر قدیمی نینوا اثری جز توده خاک بر جای نمونده، در حالی که ارومیه بعد از چندین قرن هنوز پابرجاست و یکی از زیباترین شهرهای ایران به شمار میره. شهر ارومیه یکی از شهرهای کوهستانی کشور هست که با دو کشور عراق و ترکیه مرز مشترک داره. این شهر به خاطر اینکه در اطراف خودش کوههای زیادی داره و به خاطر بارش‌های باران و برف به یکی از شهرهای سرسبز منطقه آذربایجان تبدیل شده. بسیار خوب شنوندگان عزیز، خیلی مختصر با شهر ارومیه آشنا شدیم. انشالله توی هفته‌های آینده بیشتر با شهر ارومیه آشنا میشیم. خدا نگهدارتون باشه.
با توجه به اینکه در استان آذربایجان غربی تنوع قومی و تنوع مذهب بسیار هست، ما دوستان ارمنی رو داریم، دوستان مسیحی رو داریم، عزیزان شیعه رو داریم و برادران اهل سنت و همینطور تنوع قومیت آذری، کرد و فارس، با توجه به اینکه همه اینها گرداگرد این استان جمع شده، نقش امام جمعه در وحدت اجتماعی در بزنگاه‌هایی که اتفاق می‌افته به چه شکلی هست؟
من فکر کنم از خود این که بحث امامت مطرحه، امامت جمعه و الان امامت جمعه با سالهای قبل خیلی فرق میکنه. الان امام جمعه تکرارش فقط خوندن نماز جمعه نیست، در همه عرصه ها باید حضور داشته باشه و به حمد الله صمیمیتی که ما ایجاد کردیم و مخصوصا جلسات و نشست‌های علمی که الان ما داریم، این بسیار کمک کرده که وحدت و صمیمیت بیشتر ایجاد بشه. ما برای نمونه عرض میکنم، فرض کنید راجع به حجاب و عفاف در ادیان و مذاهب مختلف ما جلسات بسیار سنگین و خوبی داشتیم، از علمای مسیحیت، از برادران شیعه اهل سنت جمع شدیم و بحث اصلا عفت و حجاب در ادیان چگونه هست. بزرگوارانی که به هر حال عالم مسیحی هستن اونجا بسیار شفاف و روشن از دین خودشون عرض کنیم مباحث رو بحث کردن، علمای شیعه اهل سنت، یا فرض کنید بحث منجی رو، بحثایی که در حقیقت مشترک هست بین همه ادیان و مذاهب، ما اینها رو بیشتر بهش اهمیت میدیم. خود نشست و با هم بودن علما، شخصیت ها، مخصوصا نخبگان و دانشگاهیان ها که در این مسئله مؤثر هستن، مخصوصا در دفتر حقیر این مباحث اتفاق میفته، فکر میکنم که اون نقش غیر از امام جمعه نماینده مقام معظم رهبری بودن که برای حقیر افتخار بسیار بزرگی است، مقام معظم رهبری اعتماد کردن به حقیر، من فکر کنم به تبع اون سعه صد و دیدگاه عمیقی که در مقام معظم رهبری هست، ما هم در همون مسیر حرکت میکنیم و این الحمدلله باعث شده که در منطقه ما صمیمیت بسیار خوبی الان مراسم هم از شیعیان میان، هم از اهل سنت، هم از اصلا ارامنه، از علماشون، مردمشون، حتی خیرینشون. الان در بحث بازسازی عتبات ما از چقدر از مسیحی ها داشتیم که اومدن کمک کردن برای بازسازی عتبات. در خود بعضی از شهرهای سنی نشین اگر نسبت بگیریم، بعضی ها کمکشون بیشتر از شهرهای شیعه بود و این خیلی الحمدلله این صمیمیت و همدلی رو به الحمدلله ما خیلی خوب داریم.
الحمدلله فرمودین که بیشتر روی نقاط در اشتراک توجه کردیم و چقدر این اتفاق خوبی است.
بله، عرض کنم که علمای اهل سنت که اشتراکاتون بسیار بسیار زیاده.
درسته.
شاید 90% الان ما مشترکات داریم، 10% کمتر از 10%. خب طبیعی است، من محسوبشون هم اخیراً یه جلسه بود عرض می‌کردم که خب این اختلافات در میان خود مذاهب هم هست، یعنی علما شیعه هم الان ما واسه بر واحسی داریم که اختلاف است بین مراجع ما، چطور در میان خود علمای مذاهب مختلف بین خودشون به هر حال بحث استنباط و استدلال و عرض کنم که خود استخراج احکام با هم دیگه اختلاف نظر دارن، ولی سعی می‌کنیم هم اونا هم ما نکات مشترک رو در بحث علمای مسیح هم همینه، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. این بحث توحید و بحث محوریت خدای تبارک و تعالی خیلی مهمه. هم در مراسمی که عرض کنم در اعیاد مسیح هاست در جلساتون شرکت میکنیم، همین تولد حضرت عیسی علیه السلام، اونقدر آیه ما در قرآن داریم راجع به حضرت عیسی، همینا رو با مطرح میکنیم و خیلی صمیمیت خوبی الحمدلله الان
الحمدلله.
اطلاع رسانی از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
گاهی اوقات ممکنه که مسائلی پیش بیاد که دشمن روی اونها تمرکز کرده و در حقیقت هدف دشمن هدف گرفتن همین وحدته. امام جمعه چقدر میتونه در شکل گیری این وحدت مؤثر باشه؟ چقدر راهنمایی و هادیگری در نقش‌های امام جمعه گنجونده شده و چقدر میتونیم این رو ببینیم در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه؟
حقیقتا یه روشی دارم این رو برای دوستان دیگه‌م توصیه می‌کنم، شاید در شهرهای دیگه و استانهای دیگه هست، من اطلاع ندارم، ولی عمده عرض کنم که تمرکز حقیر را در این مباحث به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و خیلی هم مؤثر خوبی دیدیم. یک بار مثلا من خودم دعوت به وحدت میکنم، یه بار نه، آیات و روایات رو هم در بحث ادیان هم در بحث مذاهب، این اثر بسیار فوق‌العاده‌ای داره. امیر معصوم یک جمله‌ای دارن که ان الشیطان یسنی لکم طرقه یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن، هم که فرمودید دشمن میخواد. حضرت بگم که شیطان به هر حال مسیر رو برای شما آسان نشون میده و قصدش اینه که دین شما رو گره به گره باز بکنه و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه.
درست.
هم میگه مسیر رو خود اهل بیت مشخص کردن و آیات هم لا تکونوا من الذین تفرقوا و اختلفوا، ابتدا تفرق و جدایی بعد اختلاف ایجاد میشه. اینها رو وقتی با مطرح میکن یا در بحث قومیت، آیه سری قرآن هست که از آیات الهی یکشم اختلاف و السنتکم و الوانکم.
درست.
اینا رو وقتی ما مطرح میکنیم که آقا یک آیه و نشانه خدای تبارک و تعالی همین اختلاف زبانها و اختلاف رنگ هاست، اینها باید مایه وحدت و رسوندن ما به خدای تبارک و تعالی باشه. دشمن میخواد از همینا استفاده بکنه، درست برعکسش اختلاف ایجاد. این متونی که ما داریم، متون دینی، به نظر من بهترین دستاویز برای وحدت. و امام جمعه اگر همینا رو، یعنی هم از متون اهل سنت شیعه، مخصوصا قرآن کریم، حتی در بحث عرض کنم که علمای دیگر مسیح در ادیان دیگر، ما همین خود تورات و انجیلی که الان در دست داریم از همینا ما استناد میکنیم و بسیار نتیجه خوبی گرفتیم،
الحمدلله.
من فکر کنم متون بسیار مهم هست. بنده به عنوان امام جمعه خود شهرستان و در استان نماینده هستم، اینا رو بیشتر مد نظر قرار میدم. خودش این مسئله فکر میکنم که نقش امام جمعه رو بسیار میتونه در این مباحث شاخص نشون بده و مؤثر باشه. به همین از مسیح بند استفاده.
الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، عرض سلام دارم خدمتتون. سعیدی هستم از استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه. در مقابل مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شهر ارومیه هستم. در روز آدینه که از زیباترین فریضه هایی که میتونه یک مسلمان و مؤمن انجام بده همین ادای نماز جمعه هست و حضور در نماز جمعه، مخصوصا جوانای عزیز که با حضورشون رنگ و بوی خاصی به نماز جمعه میدن. در کنار دو تن از عزیزان هستیم، جوانان عزیز شهرمون برای اقامه نماز جمعه به سمت مصلی حرکت میکردن. اجازه بدید که گفتگوی رو با این عزیزان ترتیب بدیم. آقا سلام.
سلام علیکم.
متشکرم از شما. خسته نباشید.
تشکر ممنونم.
آقا سلام.
سلام علیکم.
متشکرم از شما.
ممنونم. سلام علیکم.
علت حضورتون در نماز جمعه؟
والله علتش اینه که اولا ثواب نماز جمعه که خیلی بیشتر است، باید اینجا شرکت کنیم و از ثواب این نماز بهره مند باشیم. و دوم نماز جمعه است دیگه، مشرف به آقا امام زمان است که ظهور این امام عزیزمون هم در این روز دیگه
تعجیل بشه
انشالله، و ما هم از این فویزات نماز جمعه استفاده کافی را ببریم انشاءالله.
مقبول باشی انشاءالله. شما چطور؟ علت حضورتون؟
علت این نماز جمعه اینه که همه میایم یه نشانی از وحدت و همبستگی نشون بدیم که دشمنان ببینن این وحدت و همبستگی اینطوری به دست نیامده.
بله.
اما ثوابش اینا همه چیش استفاده
قطعا میکنه. حضور در صفوف منسجم نماز جمعه یک پیغام بسیار بزرگ برای دشمنان و واسه وحدت در دل مسلمین هستش. بفرمایید که چه مسائلی در نماز جمعه مخصوصا در خطبه ها ایراد میشه؟
حالا مسائل قرآن میگیم که نماز عبادی و سیاسی، نماز عبادی و سیاسی بسته به اشاره به تقویم و اشاره به تاریخ و اشاره به تاریخ اسلام می شود که باید بهره‌های کافی را از این مسائل بکنیم
ان شاء الله. شما چطور؟ چه مسائلی مطرح میشه و از چه نظر برای شما جالب این مسائل؟
عبادی در مورد خانواده، همه چی که لازم میشه. ان
شاء الله که همه آحاد مختلف در نماز جمعه حضور منسجم و مستحکم داشته باشن، چرا که پیغام بسیار بزرگی به دشمنان داره.